بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز بیننده و همراهان گرامی شبکه جهانی ولایت. انشالله که شبتون بخیر باشه، پر از یاد خدا باشه، پر از آرامش باشه براتون. و من حمید سوری افتخار دارم تا با برنامه رو در رو امشب چهارشنبه شب سوم ذوالحجه و 23 تیر ماه 1400 خورشیدی در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند باشم. در برنامه‌ای که در اون مباحثی مطرح میشه که میتونه مورد توجه جوانای عزیز باشه، به ویژه اونهایی که به بحث خلقت و آغاز جهان و پیدایش جهان و نظریه‌های مربوط به اون علاقه‌مند هستن، دوست دارن بدونن که دانشمندان شناخته شده و مطرح در جهان درباره آغاز خلقت، درباره خداوندی که آیا وجود دارد یا ندارد، که خالقی برای این جهان بزرگ باشه، بشنون، نظرات رو ببینن، دنبال بکنن. به نظرم برنامه شنیدنی و دیدنی خواهد بود برای شما. و ما با بحث الحاد مدرن در خدمت شما دوستان عزیز خواهیم بود و نظریه هایی که از سوی دانشمندان غربی مطرح شده و در این برنامه مهمان عزیز ما درباره اون صحبت خواهند کرد، تحلیل اون و نقد اون رو هم خواهیم شنید. بریم خیلی کوتاه با مهمانمون و موضوع امشب برنامه بیشتر آشنا بشیم. بله، بسیار خوب. در این برنامه مهمان و کارشناس برنامه ما مثل برنامه های گذشته محقق و پژوهشگر عزیز و ارجمند جناب آقای دکتر حمید رضا شاکرین هستند. استاد عرض سلام دارم خدمت شما، شب بخیر و خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم که دعوت رو قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و دستاندرکاران محترم برنامه و همچنین بینندگان عزیز.
سپاس بی‌نهایت، خیلی ممنونم. دوستان عزیز، همونطوری که مشاهده فرمودید، برنامه قبلی رو اگه بعضی یا چهارشنبه شبای گذشته دیده باشید، خب ما بحث نظریه تکامل داروین مطرح شد و اعتقادی که دانشمند غربی با نام داکینز داشت راجبش صحبت کردیم و زیست شناسی هست که در واقع اون بحث نظریه فرگشت یا همون در واقع تکامل رو و توضیحات دیگه‌ای که درباره‌اش هفته گذشته داده شد، نقد این نظریه رو خواهیم شنید، توضیحات بیشتری خواهیم شنید از استاد شاکرین عزیز. اگر شما بینندگان گرامی درباره آغاز خلقت جهان و نظریه دانشمندانی مثل هاکینگ که راجبه صحبت کردیم هفته گذشته و داکینگز یا شاید دیگر افراد، اگر مطالعه دارید زنگ بزنید و گفتگو کنید با استاد و سوال خودتون رو بپرسید یا شبهه خودتون رو مطرح بفرمایید، یا حتی اگر مطلبی در نقد این دانشمندان غربی دارید زنگ بزنید، بیاید رو خط ارتباطی و صحبت بکنید با استاد تا یک گفتگوی دو طرف هم اگر مایل بودید در این برنامه شکل بگیره. در ضمن کلیپ هایی هم داریم که براتون پخش میکنیم، دیدنشون برای خیلی ها میتونه جذاب باشه. استاد در خدمتون هستیم. بحث داکینز و نظریه تکامل و ادامه مباحث.
من یه اشاره بکنم، در جلسه گذشته این رو عرض کردیم که ما اصل نظریه تکامل برای ما موضوعیت نداره، یک نظریه علمی است، ولی آنچه برای ما اهمیت داره دلالت‌های الهیاتی است و کسانی مثل داکینز که از طبیعت‌گراها هستند خواستند که از این نظریه در واقع نگاه الهادی خودشون رو تأیید کنند و به ثمر برسونند. خب یکی از مطالبی که عرض شد از داکینز که اولا ایشون ادعا کرده بود که این نظریه میتونه رازگشای چیستان هستی باشه و ما در جلسه گذشته توضیح دادیم که نه، اینطور نیست. این نظریه داره روند تکامل زیستی رو برای ما توضیح میده، اما نسبت به تمامی زندگی یا کل چیستان هستی اصلا هیچ حرفی برای گفتن نداره و این نظریه نمیتونه در واقع پرسش‌های فلسفی و هستی شناختی و به اصطلاح پرسش‌های مرزی یا فراپرسش‌هایی که به لحاظ متافیزیکی وجود داره، اصلا این نظریه ناظر به اونها نیست و نمیتونه در برابر اونها پاسخی به ما ارائه بده. آنچه که هست میتونه برای ما یک سازوکاری رو ترسیم بکنه که تحولات زیستی چگونه رخ داده. این نهایت کاریست که این نظریه میتونه بکنه و تا حالا انجام داده، فارغ از این که حالا اون مکانیزم و سازگاری که داره برای ما بیان میکنه صحیح یا صحیح نیست، کامل یا کامل نیست، با اونها کاری نداره. خب بنابراین ما وارد یک بیان دیگری از آقای داکینز بشیم و یک در واقع به تعبیری استدلال دیگری که آورده برای اینکه بتونه از این نظریه استفاده الهادی بکنه. یکی از مطالبی که ایشون مطرح میکنه میگه که اولا این نظریه هیچ هماوردی نداره. یه نظریه ایست که میگه ما هیچ انتقاد غیر قابل ردی در برابر این نظریه نداریم. بنابراین این یه نظریه است که از نظر علمی در جایگاه بسیار مطمئن و مستقر قرار داره، به خصوص با اینکه آیه داکینز علمگرا هم هست، یعنی تنها مسیر دریافت معرفت رو علم تجربی میدونه و این نظریه یه نظریه در واقع فائق آمده بر رقباش در علم هست و هر انتقادی هم بهش شده قابل پاسخه، هیچ انتقاد غیر قابل ردی در برابرش نیست. بنابراین این نظریه میتونه مسئله رو فیصله بده و از این طریق راه پیدا میکنه به همون نظریه مادی خودش، که خب این هم اشکالات متعددی بر این سخنهای داکینز وارده. اولا این که بگیم این نظریه هیچ انتقاد غیر قابل ردی در موردش وجود نداره، همین الان انتقاداتی کسانی دارن که معتقدن پاسخ نیافته. و حتی ما نگاه میکنیم میبینیم همین الان که انتظار میرفت این نظریه خیلی جایگاه بزرگی پیدا بکنه و کرده هم، ولی میبینیم نظریات رقیبش هم اتفاقا دارن توسعه پیدا میکنن، گسترش پیدا میکنن، مثل نظریه خلقتگرایی داره به شدت بسط پیدا میکنه در سطح جهان. بنابراین این که بگید هیچ انتقاد غیر قابل ردی وجود نداره، همین الان کسانی انتقاداتی کردند، از جمله این که مثلا فرض کن آقای مایکل بهی، آقای دمسکی، دیگران، آقای لینوکس، خیلی اشکالاتی رو مطرح کردن و گفتن این نظریه نمیتونه پاسخ بده، مسئله خود اصل پیدایش حیات رو نمیتونه پاسخ بده، مسئله هوش، مسئله اطلاعات، اینا چیزهایی هست که یا پیچیدگی‌های تقلیل ناپذیر که آقای بهی مطرح میکنه، اینا میگن این نظریه نمیتونه پاسخ بده، پاسخهایی هم اگر کسانی اومدن دادن مقبول اونها نیفتاده. بنابراین این بعدم در باب علم ما نمیتونیم نظری بدیم که حواله به آینده باشه. الان شاید ده ها ساله که دارن فرگشتگیراها همچین وعده هایی میدن ولی هنوز محقق نشده و مخالفانشون به جد انتقاد دارن. بنابراین این که بگیم هیچ انتقاد غیر قابل ردی وجود نداره به اصطلاح ما رجم بالغیبه، نه، این یه ادعاست. این تو فضای مباحثات علمی اینطوری نیست، به خصوص که الان یه جریانی پیدا شده در خود زیستشناسی، تکامل پسا داروینیستی هست، که انتقادات جدی جدیدی رو به این نظریه وارد کردن و داره یه حرکت نوعی غیر از قضیه خلقتگراها، اصلا یه روش راه جدیدی داره در نقد این نظریه و بعضی از ارکان و اصول این نظریه داره شکل میگیره و بست پیدا میکنه و دانشمندان متعددی وارد این ماجرا شدن. پس این ادعای درست نیست، ضمن اینکه این یه ادعایی است که هر کسی میتونه مطرح کنه. هر کسی میتونه بگه که نظریه من هیچ انتقاد غیر قابل ردی برش وجود نداره، هر چی شما بگید جواب داده میشه. اما خب حالا این جواب ها تا چه اندازه در وقتی که در معرض سنجش قرار میگیره میتونه فائق بیاد، بتونه رقبا یا مخالفان رو در واقع قانع بکنه یا منطقا بتونه اثبات بکنه که حرف من درسته ولو اینکه مخالف نپذیره. خب این مسئله مهم اینه، هر کسی چنین ادعایی میتونه بکنه، مهم اینه که در معیار سنجش بتونه یک نظریه جایگاه خودش رو پیدا بکنه. و هنوز بعضی از اشکالاتی که در رابطه با نظریه تکامل هست در واقع نتونسته در برابر انتقادات و مخالفان اینا فراز بیاد. نکته سوم که فرض کنید که انتقاد قابل ردی بر علیه نظریه تکامل نباشه، خب این چه ربطی داره به خدا باوری؟ فرض کنیم نظریه تکامل کاملا درست، همه انتقاداتی هم که به نظریه تکامل شده پاسخ پیدا کنه، پاسخش هم در واقع کاملا یا اقناع کنه مخالفان رو یا منطقا قابل قبول باشه، یعنی اگر کسی آمد و مخالفت کرد من بتونم نشون بدم اون مخالفتش نوعی شبهه است، نوعی مقالطه درش هست، ضعف منطقی درش هست و این به لحاظ منطقی جایگاه درستی داره. خیلی خوب، این که رد خدا نمیشه، چون اتفاقا ما کسانی داریم، کم هم نیستن امروزه، قبلا همین رو عرض کردیم که اینا اصلا طرفدار نظریه تکامل هم. خدا رو هم قبول دارن. الان یک جریانی در میان تکامل باوران هست، این جریان خیلی هم گسترده است در سطح جهانی، که تکامل خدا باورانه رو مطرح میکنه، نظریه تکامل رو میپذیره، در این حال میگه اتفاقا این خیلی هم راحت تأیید دینی داره، این خیلی راحت با خدا باوری سازگاره. بنابراین این که بگید چون این نظریه انتقاد غیر قابل رد نداره پس زدیم تو سر مخالفین و عرضم به حضور شما خدا باوران و دیگه خدا باوران بعد دست از خدا بکشن، نه، اینطوری نیست. این نظریه هر اندازه هم که جایگاهش مستحکم باشه دلالت الهیاتش نفی خدا نیست. منتها اینجاست که آیه داکینز یه تلاشی رو باید بکنه تا نشون بده که این دلالت بر نفی خدا داره. و تمام در واقع اینجا میاد یه سرمایه گذاری جدی میکنه. برای اینکه این کار رو بکنه میره سراغ اصل انتخاب طبیعی که قبلا هم یه اشاراتی کردیم و عرض کردیم که آیه داکینز میگه قبلا وقتی ما نظم جهان رو میدیدیم، نظم نظام زیست و گونه های زیستی و حیات و اینها رو مشاهده میکردیم، دو تا گزینه بیشتر نداشتیم، میگفتیم یا خدا کرده یا تصادف، تصادف هم که ممکن نیست، عقلا محاله، پس خدا. ایشون میگه که هنر داروین اصل انتخاب طبیعی است، میگه این اصل انتخاب طبیعی اون دوگانه خدا یا تصادف رو به هم زد. اون دوگانه رو به هم زد. میگه اون دوگانه وقتی خدا یا تصادف بود، خب تصادفی که کسی نمیپذیره.
بله.
هیچ عقلی نمیتونه بپذیره واقعا تصادف رو. اونم در کل این نظام با این همه عظمت، با این همه شگفتی، هیچ کس نمیتونست بپذیره. خود داروین هم همین مسئله رو مطرح کرده و میگه که نمیشه رفت تصادف رو پذیرفت. خب وقتی تصادف رو نپذیرفتید چی میشد؟ فقط یه گزینه میمون، اونم خدا. پس مجبور بودید شما خدا رو قبول کنید و بگید که حتما خدا این نظام رو درست کرده. آیه داکینز میگه این اصل انتخاب طبیعی وقتی آمد این دوگانه شد سگانه، یعنی دیگه خدا یا تصادف نیست، خدا یا تصادف یا انتخاب طبیعی. خب تصادف که مقبول نیست میره کنار، پس میمونه چی؟ خدا یا انتخاب طبیعی. خب وقتی این دوتا شد، آقای داروین اصل انتخاب طبیعی رو که آورد، یک فرایندی رو ترسیم میکنه که دیگه نیازی به دخالت خدا نیست، دیگه به طور طبیعی میره جلو. وقتی دیگه نیازی به فرض خدا نبود، پس خدا میره کنار، دیگه ضرورتی نداره وجود خدا و انتخاب طبیعی دیگه میشه جانشین خدا. اصل انتخاب طبیعی دیگه خدا رو بازنشسته میکنه و به عنوان یک نظریه علمی میاد و رقابت میکنه با خدا باوری. و چون یه نظریه علمی جا افتاده مسلط هست، طبیعتاً دیگه جایی برای خدا باقی نخواهد ماند. این شاید بگیم که مهمترین چیزیست که آقای داکینز در این زمینه مطرح میکنه، البته با یک زمائمی که بعد دوره باید با اون زمائمش هم برسیم.
بله.
خب حالا نمیدونم توضیح بدم و نقدش رو عرض کنم یا
اگر مایلید به نظرم قبل از اینکه وارد نقد بشیم یک کلیپ هست از آقای داکینز بریم با هم دیگه ببینیم، شما دوستان عزیز و بینندگان محترم هم ببینید. کلیپ به صورت زیرنویسه، سعی کنید زیرنویس رو هم با دقت بخونید و مطالبی گفته میشه، به هر حال بیان ایشون هست، نوع تفکرات ایشون هست. با هم ببینیم، برمیگردیم تا از زبان استاد دکتر شاکرین عزیز بشنویم نقد نظریه و اعتقاد آقای داکینز رو. شبتون بخیر، اینجا همچنان برنامه رو در روه.
If I met God in the unlikely event after I died, I think the first thing I'd say is, well, which one are you? Are you Zeus? Are you Thor? Are you Baal? Are you Mithras? Are you Yahweh? Which God are you? Why did you take such great pains to conceal yourself and to hide away from us?
بله بسیار خوب، با هم دیگه دیدیم خیلی کوتاه گفت که به هر حال اگر من یک روزی بر فرض محال خدا رو دیدم، ازش میپرسم تو کدوم خدایی؟ زئوسی؟ یهوه هستی؟ میترا هستی؟ و چرا؟ حالا یه لفظ بیادبی هم به کار میبره تو این فاصله هم استاد، چون به هر حال حتما دنبال کردن و با صحبت این آقا مفصل آشنا هستن، یه مقدار شخصیتش کلا اینجوری بی ادبیه، اگه دیدید لفظ بی ادبی رو، شاید غیر متعارفی رو به کار برده، همین جوریه کلن سیستمش. و از خدا میپرسم که چرا تو خودت رو از ما مخفی کردی، خودت رو به ما نشون ندادی؟ به نظرم اعتقادش واضح هست و روشن هم هست. بریم استاد سراغ نقد و بیان توضیحات حضرت عالی بشنویم.
بله. حالا من با توجه به این کلیپی که پخش شد اجازه میخوام یه مختصر راجع به خود این کلیپ یه توضیحی بدم و بعد وارد اون بحث بشم. ببینید اینجا دو تا مسئله رو مطرح میکنه آقای داکینز. یکی این که خب کدوم خدا؟ واقع قضیه اینه که از یه جهت میشه گفت این یه بحث فرعیه و یه بحث اصل وجود خداست که این دلیل فلسفی داره، به عنوان کسی که واجب الوجود هست، کمال مطلق هست، علم مطلق هست، خیرخواه مطلق هست، قدرت مطلقه هست. این هسته مشترک در واقع نگاه توحیدی است. حالا این اسامی و اینها اینا دیگه فرعیاته، بحث سر اون اصل هست. حالا اینا رو در واقع بعد جداگونه میشه دید، خب این یهوه چه خصوصیاتی داره؟ اگر دیدیم که همون خصوصیاتی داره همونه، حالا یکی بهش بگه یهوه، یکی بگه الله، یکی بگه کرایست، یکی هر که اسمی بگذارن، اگر که اون خصوصیات رو نداره مخلوقه، اگه واجب الوجود نیست مخلوقه. این از نظر فلسفی که در واقع شما تمام فیلسوفان دنیا که الهی هستن رو نگاه کنید، مسلمان باشه، یهودی باشه، مسیحی باشه، زرتشتی باشه، اونایی که کلن به خدا اعتقاد دارن و ولی با یک نگاه عقلی مشترک بین همه انسانها خدا رو مطرح میکنن، با یه خصوصیاتی و او رو یگانه هم میدانند، یعنی همه ادله فلسفی در مورد خداوند یکتایی و یگانگی رو نشون میده. لذا چند تا خدا رو کسی مطرح نمیکنه. حتی تو تفکر زرتشتی هم یه واجب الوجود مطرحه، شرک جای دیگه میاد جلو. بنابراین اصلا این یه بحث انحرافیه که این یا اون یا اون. یه خدا هست، این رو از نظر عقلی میشه اثبات کرد، واجب الوجوده، یگانه است و تمام پیروان ادیان توحیدی هم همون یه خدا رو قبول دارن، فارغ از نام‌های مختلفی که گذاشته شده. نکته دیگری که ایشون مطرح میکنه چیزی است که امروزه در غرب تحت عنوان برهان اختفا مطرحه، بحث هایدنس یا اختفا یه مسئله است که مطرح میکنن که خب اگه خدا هست چرا خودشو نشون نمیده، چرا مخفی شده. ببینید این به عالی ترین شکلی در ادبیات دینی، در از حداقلش ما تو ادبیات اسلامیمون 15 قرن این مسئله رو داریم که اصلا چیزی ظاهرتر از خدا نیست. شاید قبل از اسلام هم ما بتونیم رگه های این رو هم تو ادبیات دینی، هم تو عرفانی، هم تو فلسفه ها پیدا بکنیم. اصلا خدا پنهان نیست، اصلا آشکارتر از خدا چیزی نیست. و اتفاقا اگر ما در واقع نسبت به خدا اینجور که این محسوسات رو جلوی خودمون میبینیم درک نداریم، ببینید چون اینا محدود و متمایزند. الان این لیوان جدای از اون کتابه، یه محدوده وجودی داره، یه محدوده مکانی داره، اون یه محدوده خاصی داره، یه خصوصیاتی داره اون نداره، یه خصوصیاتی اون داره این نداره، تمایزاتی دارن، محدودیت هایی دارن، ما با این محدودیت ها میشناسیم. اما چیزی که هیچ محدودیتی نداره با ابزار حسی نمیتونیم بشناسیم، با چشم نمیتونیم ببینیم، یعنی درکش نمی کنیم، متوجهش نمیشیم. مثالی که میزنن مثلا نور، اگه همه جا نور بود نور یکسان هم بود، اصلا ما تاریکی نداشتیم، سایه نداشتیم. اگر اینطوری بود ما اصلا نمیفهمیدیم نور یعنی چی. مثلا نور رو تشخیص نمیدادیم. ممکن بود از راه فلسفی و عقل و اینا بفهمیم، از راه حسی. مثالی که مولوی میزنه مثال ماهی تو آب رو میزنه، میگه ماهی تو آب بود، خب همه جا آب بود، ای بهش میگفتن که آب مایه حیاته چنینه چی، میگه این آب چیه که شما میگید مایه حیات، این تا تو آب بود نمیفهم. درش آوردن از آب انداختنش تو خشکی، بعد فهمید که آب چیه. مرحوم حاجی نوری میگه یا من وقتفا لفرط نوره الظاهر الباطن و فی ظهوره، میگه ای که از بس پیدایی پنهانی، ای نا پیدای پی، ای پیدای نا پیدا در پیدایی،
ای پیدای نا پیدا در پیدایی.
بله، یعنی از فرد پیدایی ما تشخیصت نمیدیم، چون تمایز نیست. من اینجا یه تفاوت هست تشخیص میدم حسی. آقای داکینز تجربه گراست، حس گراست. او اصلا با شهود، با عقل، با این چیزا کاری نداره، همه چیز رو میخواد حسی ببینه. خب حسی، خداوند به لحاظ وجودی فراحسی است، محسوسات محدوداتند و قوا و اندام حسی ما موجودات محدود رو درک میکنه. او حقیقتیست فراتر از این. لذا امیرالمومنین میفرماند من خدایی که نبینم عبادت نمیکنم، ولی نه اینکه با این چشم سر ببینم. اون در واقع ما مجاری ادراکی فراتر و مهمتر از حس داریم که با اون خدا رو میبینیم، درکش میکنیم. و لذا در دعای حضرت ابا عبدالله علیه السلام داریم که متا غبت حتی تحتاج الى دلیل یدل علیک، اصلا تو کجا غایب بودی؟ تو کی غایب بودی تا من بگردم تو رو پیدا کنم، یا دنبال یه دلیلی بگردم، یه راهنمایی پیدا کنم که منو بکشنه به سمت تو؟ امیت اینون لا تراک علیها رقیبا، اون دیده‌ای که تو را بر خود در واقع مراقب و دائما همراه نبینه، اون نابیناست. بنابراین خدا ناپیدا نیست، اما خدا محسوس نیست و شما بخواید از طریق ابزارهای حسی خدا رو پیدا بکنید. او یه حقیقت فراحسی است و ما هم خداوند مجاری ادراکی دیگری که بتوانیم اون رو درک کنیم برامون گذاشته، و به خاطر همینه که ما نگاه میکنیم در طول تاریخ اکثر انسانهای تاریخ خداپرست بودند و هستند. و برخلاف آقای داکینز هرچی هم زور میزنه بگه آقا علم خدا رو رد میکنه، نه، خیلی همین دانشمندان خداپرستند. من در یک آماری خوندم که در میان برندگان جایزه نوبل در فیزیک و احیانا شاید زیست‌شناسی اینا هم بوده، تنها 3% هستن که اینها یا در وجود خدا شک دارند یا منکر وجود خدا هستن. به خصوص امروز خیلی دانشمندان در رشته‌های مختلف ما می‌بینیم، بسیاری از کسانی که تحقیقات بسیار ارزشمندی در باب وجود خدا کردن همین دانشمندان علوم تجربی هستند. ولی اونا خودشون رو محصور نکردن در معرفت تجربی، به این نکته تکیه کردن که ما مجاری معرفت متعدد داریم. اگه خودمون رو محصور کنیم به معرفت تجربی و حسگرایی، خب خدایی رو نمیتونیم پیدا بکنیم، از ما مخفیه. اما نه اینکه نعوذ بالله به تعبیر آقای داکینز خدا مشکلی مرضی داشته که خودشو مخفی کرده، نه، اون خودشو مخفی نکرده، او عین ظهوره، او عین آشکارگیست. اما مجاری ادراکی که میتونه اون رو ادراک بکنه، مجاری ادراکی ما هر کدوم قوتی دارن، ضعفی دارن. اون مجرای حسی نیست و او چون حسگرا و تجربه گراست فکر میکنه که خدا غایبه.
خب استاد فرمودید که خدا عین ظهوره. شاید الان بیننده اینطور براش سوال بیاد که خب ما وقتی به عالم نگاه میکنیم، به هستی نگاه میکنیم، آیا فقط تنها راه درک کردن خدا نگاه هستی به صورت کلی و جامع است، یا اگر جزئی هم عالم رو ببینیم اونجا باز این خدایی که میفرمایید همه جا هست و هم نشانه های بودن او، حالا اینکه نمیدونم عرفا چی میگند و این وحدت و کثرت اونها رو حالا اونها باش کاری نداریم، ولی اینکه نشانه های او دیده میشود، یا اینکه ما حتما باید کهکشان ها و همه هر آنچه که هست رو جامع ببینیم که به این فهم برسیم که یک عظیمی هست، یک علیم و حکیمی هست، یا نه اگر من توی یک خانه کوچکی هم باشم میتونم به اون خدا نشانه‌ای برای من قرار داده که بفهمم او را.
ببینید ما تعبیری که در متون دینی داریم در واقع همه چیز آیات الهیه، همه چیز آیه است. مثلا کل این جهان، چه کل نگر باشید چه جز نگر باشید، همه آیه اند. شما یه برگ رو در نظر بگیرید، یه دانه، یه انار رو، شما یه انار رو بگیرید باز کنید، این چینش این دانه ها، تنظیماتی که داره، تقسیم بندی هایی که شده، اونقدر شگفتی و عظمت داره. منتها خوب دقت کنید، مجاری ادراکی ما با همدیگه همکاری دارن. شما با حستون این انار رو میبینید، یه دانه خرما رو میبینید که از زمینی که تلخ بود، از شاخهی که خود اون شاخه شیرینی نداره، نگاه میبینید آفتاب تابید، آب خورد، هیچ کدام اینا شیرین نبودند. این زمین آمد، خود خاک شیرین نبود، آبی که دادید شیرین نبود، آفتابی که میتابید شیرین نبود، کود و بذری که دادید شیرین نبود، اما چجور دقیق منظم آنچنان با عظمت دقیق این کارخانه عمل کرد، یک فراوری کرد، همه ی اینا رو تبدیل شد به یک خرمای بسیار شیرین لذیذ. خب هر کدوم اینا رو نگاه کنین آیه خداست. فقط نکته که هست اینه که ما این رو وقتی به لحاظ حسی دیدیم و از طریق تجربی و دانش تجربی فرایندش رو بررسی کردیم، بلا فاصله مجاری ادراکی دیگر ما حضور دارند، عقل ما حضور داره این وسط و این رو میاره روش محاسبه میکنه که آیا این خود به خود بدون هیچ علت پدید آمد؟ آیا تصادفی به این معنی که کر و کور بود؟ میگه نمیشه و درک میکنه که یه اراده حکیمانه‌ای پشت این قضیه است. بنابراین ما جز به جز هم که نگاه بکنیم، با توجه به اینکه قوای ادراکی ما در تمام این مراحل با ما همراهی میکنند، ما با حس، تجربه، دانش تجربی، علم وارد یه ماجرا شدیم، اما همینطور که من دارم این رو میبینم، عقلم داره منو همراهی میکنه.
بله.
اون مجاری معرفتی دیگر منم هم همراهی میکنن و یه سری پرسش هایی رو مطرح میکنن و جواب میدن که خود اون مطالعه تجربی و یا نگاه حسی این قدرت رو نداره. پس ما در نگاه جزنگر هم میتونیم به این نتیجه برسیم، اما با نگاه حسگرایانه محض خب طبیعتا نمیتونیم.
بله خیلی خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم، شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. 9:05 دقیقه شب هست و ما با رو در رو در خدمتون هستیم. بریم به اتاق فرمان، چشمی بچرخانیم برمیگردیم و ادامه برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد. خب دوستان گرامی، شبتون بخیر، همچنان در خدمتون هستیم با برنامه رو در رو با حضور استاد و پژوهشگر عزیز و ارجمند حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمیدرضا شاکرین در بحث الحاد مدرن، الحاد نوین و نظریه هایی درباره آغاز جهان هستی و نفی پروردگار به تعبیری. خب نظریه داکینگ رو، نظریه هاکینگ رو مطرح کردیم و راجبش صحبت کردیم، نقد اون رو استاد ارائه دادن، رسیدیم به بحث آقای داکینز و نقد نظریه‌ای که ایشون در رد وجود خالقی برای جهان هستی مطرح کردن، صحبتاش هم که چند دقیقه پیش با هم دیگه دیدیم. در ضمن یه کلیپ دیگه هم داریم که حالا چند دقیقه استاد صحبت کنن، کلیپ رو براتون پخش خواهیم کرد. آقای دکتر در خدمتتون.
بله، خب من یادآوری کنم سخن در این بود که آقای داکینز آمد با اصل انتخاب طبیعی رو یه رقیبی در برابر خدا مطرح کرد که دیگه دوگانه خدا تصادف رو میزنه به هم. خب تصادف دیگه به طور طبیعی کنار میره، انتخاب طبیعی میاد و به تعبیر داکینز دیگه پس نیازی به خدا نیست. در اینجا اگرچه حالا این بحث باز تکمله هایی داره از سخنان داکینز باید بیاریم و اونا رو هم توضیح بدیم، ولی حالا تا این مقداری که نقل شد باید بگیم که نه، اصلا انتخاب طبیعی چنین نقشی نداره و نمیتونه بیاد یه سگانه ای درست کنه و تو این سگانه هم تصادف رو کنار بزنه و خدا رو هم کنار بزنه و دیگه بشه میداندار ماجرا. چرا؟ برای اینکه خود داروین اولا گفته که انتخاب طبیعی کاری نمی کنه. انتخاب طبیعی صرفا غربالگره، یعنی تو قضایای تو بحث انتخاب طبیعی قبلا توضیح داده شد که توی شرایط اونی که توانا نیست که خودش رو با شرایط جدید وفق بده، این از بین میره، نابود میشه. این میشه. خب کدوم باقی میمونه؟ اونی که در واقع بتونه با محیط سازگار بشه، اون وقت این شرایطی که پدید آورده و تغییراتی که پیدا کرده و اون قوتی که داره، این رو از طریق ژنش بتونه به نسل‌های بعدی منتقل بکنه. این بود در واقع هنر انتخاب طبیعی. خب اینجا چند تا مسئله مطرح میشه. یکی این که اولا سوال میشه که خود این انتخاب طبیعی یه امر تصادفی است یا قانونمنده. اگر بگی تصادفی است، خب پس قسمی از همون تصادفه، نه گزینه‌ای در کنار اون که بگیم پس تصادفو میزنه کنار، خودش میاد و خدا رو هم میزنه کنار. نه، اینا میشه یه قسم تصادف.
آها.
و چون پس بنابراین گزینه همون خدا یا تصادفه، منتها این تصادف رو یه وقت از طریق انتخاب طبیعی داریم بیان میکنیم، یه وقت به شکل دیگری داریم مطرح میکنیم. پس همون دوتایه، دوگانه خدا تصادف میشه. تصادف هم که میگن در واقع خود آقای داروین هم اینو میپذیره که نمیشه پذیرفتش، و حتی اصلا آقای داروین یک جا تصادف رو به این معنی میکنه که شما اصلا علت نمیدونی.
آها،
برمیگرده به جهل ما. نه اینکه بتونه به لحاظ هستی شناختی بگه این علت نداره یا هدایت کننده ای نداره، به اون بر نمیگرده. خب پس اگر بگید این تصادفیه که میشه همون گزینه تصادف، اما اگر بگید قانونمنده، یه قانونیست، یه ناموسیست در طبیعت، یه نظامیست، اینطوری داره عمل میکنه، سازوکار دقیقی داره، حساب شده ای داره، خب اگر این شد، خب سوال میشه که این قانون از کجا اومده. باز خود این قانون رو یا باید بگید که تصادفیه، دوباره میره تو تصادف، یا باید بگید که یک پدید آورنده حکیمی داره که این رو اینجوری درست کرده، خب میشه خدا. پس ببینید همیشه بس دوران بین تصادف یا خداست. تصادف هم که معقول نیست، بنابراین میشه خدا. بنابراین انتخاب طبیعی چیزی رو حالا به درد زیست شناس میخوره از طریق این فرایندها رو توضیح بده، اون یه بحثه، اما به لحاظ دلالت الهیاتی رقیب خدا نیست. اشکال البته بعضی از دانشمندانی که تفکر الحادی دارن اینه که اصلا خود قوانین طبیعت رو رقیب خدا تلقی میکنن، و این یه اشتباه بزرگه.
بله.
یعنی میگن خدا یا قانون طبیعت، گویا تصورشون از خدا اینه که خدا یه موجودیه که قانون طبیعت رو میزنه کنار، دل بخواهی و به اصطلاح اربیتراری میاد هی دخالت میکنه و مداخله میکنه تو امور جهان. نه، اینجوری نیست. اصلا نقش خدا در نظام اصلی، اینو قبلا هم خیلی از خدا باوران هم مطرح کردن، آی نیوتون هم مطرح کرده تو فیزیک، نه اصلا میگن این نظام هستی قوانین داره، طبیعت قانون داره، منتها همه این قوانین طبیعی در واقع اینا مجاری فیض الهی هستند. یعنی خداوند از طریق این سازوکار و این قوانین و این نظامات داره عمل میکنه. خب بنابراین با این حساب ما میبینیم که اصل انتخاب طبیعی برفرض که درست باشه، برفرض هر نقشی بتونه داشته باشه، هیچ گونه تعارضی با خدا باوری نداره، هیچ رقیب خدا نیست و نمیتونه خدا رو کنار بزنه.
بله.
ولی آیه داکینز میاد و چند تا چیز دیگه باز مطرح میکنه برای اینکه بیاد و از این انتخاب طبیعی
استفاده طبیعت گرایانه خودش رو بکنه. میگه این انتخاب طبیعی کر و کوره، نابیناست.
بله.
این نابینایی رو اسم کتاب خودش هم در واقع یکی از کتاباش The Blind Watchmaker، ساعت ساز کور یا نابینا، در برابر اون ساعت ساز بینایی ویلیام پیلی مطرح میکنه که اون مثالو زده بود در یکی از آثارش که شما فرض کنید یه جایی دارید میرید، فرض کنید یه آتشکده رو در نظر ببینید کنید که مواد مذاب میرزه بیرون، اینا چه وضعی داره. حالا تو اون موادای مذابی که پخش شده و اینا شما یه ساعت رو نگاه کن، میبینید یه ساعت مثلا مچی اونجا افتاده. وقتی این ساعت رو برمیدارید میبینید این چقدر دقیقه، چه نظمی داره، چه سازوکاری داره، این دنده ها چه ارتباطاتی با هم داره، خیلی هدفمند دارن عمل میکنن. یعنی نشون میده انگار جوری طراحی شده که بتونه فلان هدف رو تامین کنه، یعنی مثلا زمان رو به ما نشون بده بفهمیم الان مثلا چه موقعی است. لذا میگه این غیر از اون آتش فشان، اون آتش فشانه شعور نداره، ادراک نداره، اون مواد مذاب که داره میریزه بیرون اونجا شعور و ادراکی حداقل خود این آتش فشان نداره. ولی وقتی شما ساعت رو نگاه میکنید، البته ساعت هم خود شعور نداره، ولی یه تفاوتی بین این دوتا میبینید و اون اینکه احساس میکنید و عقل شما یه نتیجه قطعی میگیره که حتما یک موجود هوشمندی این ساعت رو ساخته و این هدف داشته از ساختن این، میخواسته فلان نتیجه حاصل بشه. هدف چیه؟ مثلا اینکه ما در هر موقع شبانه روز مشخص باشه در چه وقتی هستیم. جهان رو تشبیه میکنه به همین ساعت که دقیقاً هر چیز به جای خیش نیکوست و همه چی دقیق و درست تنظیم شده، نظاممنده و در واقع معلومه که هدفی داره. هدف از این نظام این بوده که انسان بیاد، انسانی که موجودیست اخلاقی، موجودیست دارای اختیار، موجودیست دارای شعور، آگاهی و بعد مسیر تکامل رو طی بکنه. خب آیه داکینز میاد میگه که این انتخاب طبیعی دقیقا مثل اون آتش فشانه است، نه مثل اون ساعت. اگر بخوایم به اون ساعت تشبیه بکنیم، اون ساعت سازی که این جهان و زیست و اینها رو ساخته همین اصل انتخاب طبیعی است و این انتخاب طبیعی کر و کور و نابیناست. یعنی چی کر و کور و نابیناست؟ یعنی اولا شعور نداره، آگاهانه کار نکرده، و چون شعور نداره در واقع محاسبه نداره که بگیم اینا رو دقیق محاسبه کرده، این اجزا رو کنار هم چیده و بینشون رابطه و تعامل و داد و ستد برقرار کرده که یک سیستم رو بسازن. و دیگر این که هدف نداره. چون این همیشه سیستم ورودی داره، خروجی داره. یعنی وقتی شما یه سیستم رو طراحی میکنید، طوری طراحی میکنید که فلان خروجی مورد نظر رو داشته باشه. وقت برای اون ورودی تعریف میکنید، در داخل هم یک سیکل و سازمان و رابطه تعاملی بین اجزا برقرار میکنید تا بتونه اون خروجی رو داشته باشه. میگه طراحی هم اگر این عالم داره، همون انتخاب طبیعی است. اون انتخاب طبیعی هم کر و کوره، یعنی هیچ شعوری نداره، ادراکی نداره، با آگاهی کار نمیکنه، هیچ هدفی هم نداره.
بله.
اما محصول این فاعل کر و کور بیشعور نابینا یک محصولی است که وقتی نگاه میکنی انگار ماهرترین کنشگر اینو ساخته. محصولش فوق العاده ماهرانه است. گویا یک طراح بسیار زبردست و چیره دستی داشته، آگاهی بسیار خوبی داشته، اما اتفاقا کر و کرونا بیناست. پس این سازنده، حداقل این نظام زیست، اون اصل انتخاب طبیعی است، اون اصل انتخاب طبیعی هم کر و کرو نابیناست. این در واقع مطلبی است که ایشون مطرح می‌کنه. خب نکته‌ای که در اینجا مطرح اینه که این انتخاب طبیعی که شما مطرح کردید، که اولا عرض کردیم انتخاب طبیعی چیزی نمی‌سازه. اصلا چی ساخته برای ما؟ اصلا یه نیروی سازنده نیست. طبق تعریف خودتون، طبق توضیحاتی که خود آقای داروین داده، اصلا کاری انجام نمیده. و قبلا هم عرض کردیم که خود آقای داروین هم میگه که اصلا انتخاب طبیعی که من دارم میگم این یه تعبیر استعاریه. تو این انتخاب طبیعی اونه که قویه میمونه، میمانه. مهم اینه که اینی که قویست در واقع اونیست که تونسته تغییراتی در خودش ایجاد کنه و تحولاتی پیدا کنه که با شرایط سازگار باشه. خیلی خوب، این تحولاتی که پیدا میکنه و با شرایط سازگار میشه، این به طور طبیعی موجب بقایش باشه. سوال، این تحولات چگونه در او پدید می آید؟ این چگونه در او پدید می آید؟ این بالاخره یک فاعل‌های طبیعی داره. اون فاعل‌های طبیعی ممکنه شعور نداشته باشند.
بله.
ببینید، شما وقتی در بدنتون یک، مثلا روی پوست شما یک خراش ایجاد شد، بلا فاصله تمام این در واقع بدن شما و جهازات و نیروها و قوایی که درش هستند و امکاناتی که درش هست، هر کدوم به تناسب اینا مجهز میشن، تجهیز میشن، آماده میشن، فعالیت میکنن، اعزام نیرو میکنن برای این نقطه‌ای که آسیب دیده و فعالیت میکنن. شما میبینید اینجا که زخم شد، یه هفته بعد میبینید اثری ازش نیست، همه چی ترمیم شد. خب این فاعل طبیعی هیچ شعوری فرض کنیم نداره.
بله.
بحث سر این نیست که فاعل طبیعی شعور داشته باشه، کما اون که اون ارزم به حضور شما گدازه هایی هم که می آمد و خارج می شد شعوری نبود در خودش. بحث در اینه که این نظام شگفت با این عظمت، با این دقت، با این قوانینی که برش حاکمه و تونسته یه مسیری رو طی بکنه تا به اینجا برسه، آیا این نظام که خود فاعل طبیعی فاقد شعور ممکنه باشه؟ البته یه نظریه‌ای وجود داره که همه اینا هم زی شعورن، ولی فعلا ما با اون نظریه کار نداریم و درجات شعور رو متفاوت میدونن. ما فرض میکنیم همه این فاعل‌های طبیعی بدون شعور دارن کار میکنن. بسیار خوب. اما بحث در اینه که اینا همه در یک نظامی دارن کار میکنن و با یه سیستمی دارن کار میکنن که اون سیستم و نظام در واقع نمیتونه بدون شعور، بدون آگاهی، بدون هدف در واقع پدید آمده باشه. بس پشت صحنه این ماجراست. شما دارید یه رو صحنه ای رو میبینید این اتفاقات داره میفته، بعدم ما هرچه نگاه بکنیم و زیر میکروسکوپ بذاریم و این طرف و اون طرف، شعوری نمیبینیم توی اینا. ولی اینا فاعل های طبیعی هن. کسی نگفته اینا شعور دارن. بحث در اینه که این فاعل‌های طبیعی، این فعالیت طبیعی که دارن میکنن، این نظاممنده قانونمنده و این قانونمندی بسیار بسیار دقیق و حساب شده است و نمیتونه بدون شعور انجام گرفته باشه. بنابراین این که بگیم که اصل انتخاب طبیعی کر و کور و نابیناست، خب کر و کور و نابینا باشه. شما رفتی سراغ فاعل طبیعی، خب فاعل طبیعی کر و کور و نابینا باشه، هیچ اشکالی نداره. سوال ما ورای این هست که آیا این فاعل‌های طبیعی با این نظام دقیق و منظمی که دارن کار میکنن و نظم شگفتشون، اینها در واقع همه این نظامات تصادفی است یا این نظامات نمیتونه تصادفی باشه؟ اینجاست که آقای داکینز بازی مسئله دیگری رو مطرح میکنه تا بلکه زوری بزنه، بلکه بتونه یه مقداری بحث این کر و کور بودن رو بیشتر جا بندازه و ازش استفاده میکنه، که فکر میکنم در این جلسه نتونیم دیگه مطرحش بکنیم، بحث انباشتی بودن در واقع انتخاب طبیعی، که انشالله اگر توفیق باشه در جلسه آینده وارد بحثش بشه.
انشالله. سپاسگزار، خیلی ممنونم از شما. باید خداحافظی بکنیم. خیلی لطف کردید و سپاس بی نهایت از شما. فقط قبل از خداحافظی بگم، بعضی از دوستان پرسیده بودن که ما اگر بخوایم مطالعه بکنیم این مباحث رو در حد برحال آنچه که نه خیلی تخصصی بشود متوجه شد، استاد چه کتابایی توصیه میکنن؟ آیا کتابهایی هست که خیلی ساده این نظریه رو توضیح داده باشه و نقد اون رو هم گفته باشه؟
ببینید، البته کتابهایی هست که ساده بحث کرده باشن، ولی این بحث ها طبیعتش اینه که یه مقداری بالاخره چون بحث های علمی درش وجود داره، کتاب خیلی ساده وقت اون اعتبار علمیش هم ممکنه بیاد پایین. ولی اخیراً کتابی از خود بنده چاپ شده به نام برهان نظم و چالش های الحاد جدید، که این به هدف در واقع خوانندگان جوان نوشته شده و کانون اندیشه جوان هم چاپ کرده. البته وقتی میگیم جوانان، جوانانی که خب در حد مطالعات دانشگاهی و اینها باشند. این کتاب خب سعی شده تا اونجایی که ممکنه ساده باشه، ولی بازم برای غیر دانشگاهیان دشواری هایی داره. کتابی از جناب آقای دکتر گلشنی هست، خدا باوری و دانشمندان غربی، اونم کتاب بسیار خوبیه. اون تو حوزه فیزیک و دیدگاه آقای هاکینگ و اینها بیشتر متمرکز شده و کتاب ارزشمندی است. و کانون اندیشه جوان چاپ کرده، اونم بالاخره تو اونجایی که ممکن بوده ایشون بحث رو سعی کردن که ساده مطرح کنن. کتابی از آقای دکتر شهبازی چاپ شده که فکر میکنم رساله دکتری ایشون هم بوده. و خب تو کتابایی که تا حالا من دیدم، کتاب نسبتاً جامع و ابعاد مختلف بحث رو بررسی کردن. بله، اونم کتاب قابل استفاده خوبیه.
استاد هفته بعد اگر کتاب خودتونم بیارید که دوستانم ببینن، یه معرفی بشه جوانایی که خواستن مطالعه کنن.
اگر دستم برسه، چون هنوز به دست خودم نرسیده. فقط توی در واقع سایت ها و اینها عکسش رو دیدم.
بسیار خوب. بله. خیلی خوب، سپاسگزار. خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف فرمودید، سپاسگزارم. شنیدی صحبت های استاد دکتر حمیدرضا شاکرین رو، اندیشمند عزیز و استاد گرامی، که در خدمتشون بودیم. انشالله چهارشنبه هفته بعد 8:30 تا 9:30 شب عمری باشه در خدمتون هستیم. در پناه خدایی که هر کجا که نگاه کنیم کافیه فقط دریچه قلبمون رو باز کنیم و چشم دلمون رو باز کنیم. اون موقع است که چشم دل باز کن تا جهان بینی، آنچه نادیدنی است آن بینی. یا علی مدد، خدا حافظ. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على
صلى